بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 20 سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکی می فرماید الظاهر عدم الفرق بین ما یحرم اکله بالبصال او بالعرب کلموضوع والجلال وإن كان لا يخلو عن إشكال. این مسئله را در امر هفتم از امور مقدماتی لباس مشکوک بحث کردیم. نتیجه این شد که منظور از ما لا یؤکل لحمه اون طبیعت اولی حیوان هست نه حالت فعلی، و آنگاه بعد از شرح و توضیح گفتیم که اگر حیوان بالعرض لا یؤکل لحمه می شود مثل موضوع و شارب و لبن الخنزیر و جلال، این موارد هم تحت عنوان ما لا یؤکل لحمه قرار می گیرد. چرا؟ برای اینکه صدق مصداق قطعی است. در تسریع و ترتب حکم ما نیاز به تحقق موضوع داریم. در صورتی که مصداق واقعی و قطعی باشد، موضوع محقق بشود، محرم الاکل قطعا وجود داشته باشد، آثارش همان است که گفته شد که جزء آن مانع صحت صلات و آثار دیگری که براش گفته شد. بنابراین این مسئله به طور کل حکمش واضح است که ما لا یؤکل لحمه بالعرض ملحق است به ما لا یؤکل بالذات از حیث صدق مصداق و اطلاق ادله، که تکرار آن لازم نباشد.
انصراف از روایات به سمت به رساله نیست، روایاتی که معقول الله و غیر معقول الله وجود داره انصراف نداره، اون معقول الله به رساله و به ذات و غیر معقول الله به رساله و به ذات
انصراف
نداره.
انصراف که شما می فرمایید اگر در انصراف شرح بدم که ذهنتون رو کامل کنید، انصراف اگر غالبی باشد اون انصراف اعتبار ندارد. غالباً لا یؤکل لحمه حیواناتی است که ذاتاً محرم الاکل هست. بر فرضی که انصراف وجود داشته باشد، ما در بحث علائم گفتیم انصرافی که اعتبار دارد انصراف از حق لفظ بالوضع باشد و در صورتی که غالبی باشد تا مراد و مقصود را تعیین نمی کند. در هر سر اولا که انصراف هم معلوم نباشد، بر فرضی که انصراف معلوم باشد غالبیست اعتباری ندارد، و ثالثا برای ما صدق مصداق به طور قطعی کافی است. صدق مصداق از یک سو، اطلاق ادله از سوی دیگر، بحثشو هم مفصل گذراندیم تکرار نکنه. مسئله 27 در ادامه این مطلب عنایت کنید. شما الان آقای زندی هست که جای سؤالش باقیست که چرا فرموده از سیدی که و این کان لا یخلو عن اشکال. حکم همین است، ولی هرچند خالی از اشکال نیست. اشکالی که در اینجا تصور می شود انصراف نیست. اشکال این است که معنای حقیقی لا یؤکل لحمه آن است که حیوان به طبع اولیش لا یؤکل لحمه باشد، و در حقیقت علی تحقیق معنای لا یؤکل لحمه همون حرمت ذاتی حیوان هست. لذا از اون جهت اشکالی به نظر میآید، اما فتوا مضاف با توجه به اشکالی که گفته می شود ظاهرا حکم ظاهری این است که ما لا یوکل لحمه بالعرض ملحق است به ما لا یوکل لحمه حقیقی و ذاتی. بعد امر پنجم از اموری که در لباس مسلی مانع اعلام می شود و یا شرط. الخامس ان لا يكون من الذهب للرجال ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة ايضا ولا فرق بين ان يكون خالصا او ممزوجا بل الاقوى اجتناب الملحم به والمذهب بالتنويه والطليب اذا صدق عليه لبس الذهب. در این مسئله از مانعیت ذهب بحث به میان می آید که لبس ذهب برای رجال در غیر صلات هم جایز نیست و در حال صلات هم مبطل است. در این رابطه ابتداعا بر اساس تنسیق بحث اقوال قدما و آراء باید مورد توجه قرار بگیرد و آنگاه مستندات روایی آن هم مورد بررسی بشود، اما نسبت به اقوال گفته می شود که این مطلب مورد اجماع فقها هست بلکه مورد تسالم است، که فرق بین اجماع و تسالم رو مکرر برای شما گفتم و تکرار نکنم. به عنوان نمونه مطلب شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه در کتاب خلاف جلد 1 صفحه 504 می‌فرماید که حریر، لبس حریر و ابریشم، ابریشم در لسان روایت هم آمده است که ما یا معرب است یا مفرس است، که دیگه ظاهرا معربه که اصل فارسیش همان ابریشم. لبس ابریشم یا حریر برای مردان حرام است و در حال صلات مبطل صلات هست، یعنی مانع. دلیل بر این مطلب می‌فرماید که اجماع فرقه، شیخ تصریح می‌کند اجماع فرقه، و ایضا می‌فرماید در صلات مبطل صلات هست، برای اینکه نهی به آن تعلق گرفته است و لبس منهیون ان هست، و منهیون ان در حال صلات موجب فساد و بطلان صلات می شود. و بعد هم می فرماید که روایتی هم در این رابطه آمده است که عبارت است از صحیحه عبدالجبار، که این رو یادآور می شویم که این صحیحه را هم شیخ و محقق حلی و علامه حلی و صاحب جواهر به عنوان مستند حکم ذکر می کنند، که در آخر یک بار که ذکر بکنیم کافی باشد. پس این حرمت اجماع ثابت است، اجماعا و نصا و تحلیلا. یا حضرت عباس گفتم که حواستون نبود پسر خوب من، گفتم که چیزی که منهیون عنه باشد در حال صلات موجب فساد صلات می شود، لبسش اطلاقا حرام است و مبطل صلات هم است. چون منهیون عنه است، هر منهیون عنه در حال صلات موجب بطلان صلات هست. حواستون به نوشته بود یه ذره توجه به ما نداشتیم.
در مورد حریر هست، تشکر از شما. خب اجماع که فرمودید در مورد حریر و ابریشم، در مورد طلا چیزی نفرمودید؟
بله، اولا اجماع درباره عدم جواز یا حرمت لبس بود. اون گهی در ادامه گفتیم که نهی که متعلق به لبس هست اگر در حال صلات محقق بشود، لباس منهیون ان در حال صلات نهی تعلق گرفته است به صلات، و صلاتی که متعلق نهی باشد اون صلات باطل است. واضح بود. سؤال شما هم با احترامی که به حضرت عالی داریم خوب بود انشاءالله، چون شما فاضلید و جواد قد یک رو نگران نباشید. برای شما یادآور بشم، بعد از محقق، بعد از شیخ، رأی و نظر محقق حلی رو بگیریم. محقق حلی به ترتیب در کتاب معتبر جلد 2 صفحه صفحه 87 می‌فرماید که لبس حریر برای رجال حرام است عند علماء الاسلام اجماع مسلمین، و اما مبتلیت آن در حال صلات ثابت است عند علماء اینا، و تدل علیه صحیحت محمد ابن علی ابن محمد ابن جبار که الان یادآور میشنیم، و علامه حلی در کتاب تذکره جلد 2 صفحه 470 همین مطلب رو اعلام میکنم، تقریبا دقیقا مثل علامه، مثل محقق حلی که هم استاد و هم خال علامه است، که لبس حریر برای رجال جایز نیست عند علماء الاسلام و مبتل صلات است عند علماء اینا. بعد شرحی هم دارد، شرحش این است که در تذکره و در منتها دو تا نکته ای رو هم اضافه می فرماید. نکته اول همان بود که در بیان شیخ آمده بود که نهی تعلق گرفته است به این لبس، و در صورتی که مکلف در حال نماز باشد و لبسش مورد نهی باشد اون نهی موجب فساد صلات می شود، و دلیل دوم این است که می فرماید در صلات ستر واجب است، و اگر لبس حریر باشد صدق ستر نمی کند. چرا؟ چون ساتر مباح و محلل لازم است، ساتر محرم کلا ساتر، پس صلات بدون ساتر است. خلاصه فرمایش علامه حلی بود. و شیخ کاشف الغطا، عفوان، شیخ فاضل هندی در کتاب کاشف اللسان جلد 2 صفحه 215 می فرماید که این حکم یعنی حرمت لبس و مبتلیت آن در صلات مورد اجماع هست، اولی مورد اجماع مسلمین، دومی هم مورد اجماع عندنا. بیان فاضل هندی را که نقل کردم به دلیل این بود که صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه که شاگرد فاضل هندی هست اشاره به کلام ایشان دارد که برای احترام هر دو فقیه کلام فاضل هندی را هم به عنوان تأیید نقل کنیم. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در کتاب جواهر جلد 8 صفحه 109 و صفحه 114. پس از آن که متن شرایع را نقل می کند که محقق حلی در شرایع فرموده اند لا یجوز لبس الحریر للرجال و یبطل صلات لبس و به این مضمون، آنگاه می فرماید که اما حرمت لبس جایز نیست به اجماع مسلمین، شبهه درش نیست. و اما مبتلیت آن نسبت به صلات مورد اجماع علمای ماست. مضافاً بر اون تحلیل، دو تا تحلیل یا دو دلیل تحلیلی که علامه فرمود، نصوصی در این رابطه وجود دارد که شیخ و محقق و علامه و صاحب جواهر به صحیحه عبدالجبار توسط فرموده اند که این بند محمد بن عبدالجبار توسط فرموده اند که این صحیحه را برای شما یادآور بشوم. کتاب وسائل جلد 3 باب 11 از ابواب صلات لباس مصلی، حدیث شماره 2. وعن احمد ابن ادریس، تا احمد ابن ادریس اسناد درست است. عن احمد ابن ادریس، عن محمد ابن عبدالجبار که از اجلا و ثقات است، قال كتبت الى ابي محمد عليه السلام اساله هل يصلى في قلنسوة حرير، في قلنسوة حرير محض او قلنسوة ديباج، فكتب عليه السلام بإنكارين لا تحل الصلاة في حرير محض، لا تحل الصلاة في حرير محض. إن سند معتبر ويان هم صريح، مطلب تا اینجا کامل. حرير محض اگر باشد، لا از تصح لا تحل الصلاة في حرير محض، مضافا بر اعتبار سند و تمامیت دلالت یک مقیدی هم داریم و آن این است که شیخ طوسی و محقق حلی و علامه و صاحب جواهر همه به این روایت استناد کردند که مضافاً بر صحت می شود معمول بها عند الاصحاب، در نهایت اتقان استحکام. مطلب کتاب اینجا برای شما یادآور شدم، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همون کتاب شرح عروه جلد 12 صفحه 302 این مسئله را که شرح میدن، در ادامه مستنداتی که برای این حکم ارائه میفرمایند، اجماع عدم خلاف بلکه ضرورت. اگر اجماع بود که اون اشکال مدرکی جا داشت و پس از آن که ضرورت گفت یا تسالم، در تسالم و ضرورت اشکال مدرکی را ندارد. برادر این ضرورت است یا تسالم که بیان شد و در نقل اقوال فقها هم عنایت فرمودید. آنگاه روایاتی را که مورد تمسک قرار میدن عبارت است از دو روایت موثقه و صحیحه. کتاب مسائل جلد 3 باب 30 از ابواب لباس مصلی، حدیث شماره 4، موثقه عمار بن موسی، محمد بن الحسن به اسناده عن محمد بن احمد بن یحیی، که اسنادش به محمد بن احمد بن یحیی اشعری صحیح است. عن احمد بن الحسن که توثیق دارد، عن عمرو بن سعید، عن مصدق بن صدقه که از ثقات هستند، عن عمار بن موسی که موثق و غیر امامی است سند می شود موثق. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا في حديث لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه، باید جنس مرد لباس از ذهب نداشته باشد. هر دو حکم اینجا آمده است، آقای زندی هم لا یلبس آمده است و هم لا یصلی فیه، هر دو حکم در این روایت بیان شده است، مطلب کامل، سند هم صحیح است. روایات دیگری هم در این باب
بفرمایید، تحلیلی که ذکر میکنن آیا درست تحلیل روایت رو بفرمایید؟
به اصطلاح عوام مچگیره. اجازه نداره چشم، من اینو کامل کنم برمیگردم. اینقدر گفت آسان گیر بر کار جهان، که از روی تب سخت میگیره جهان بر مردمان سخت گیر. من دوست دارم سختگیری شما خیلی دقیق و ظریف هم گوش میگید و دقت موشکافانه مطلب رو دنبال میکنید، به اصطلاح حضم کنم، براتان دعا میکنم خدا براتان خیر دنیا و آخرت عنایت کنم. خدایا برای همه این جمع خیر دنیا و آخرت عنایت فرمایید. یکی از جاهایی که دعا مستجاب می شود در وسط درس فقه هست، خود درس فقه صاحب دارد میرد بالا، دعا در ضمن در ضمنش که وجود داشته باشه مستجاب می شود. خدایا هر کسی هر حاجتی جمع داشته باشد به لطف و کرمت همین الان برآورده بفرمایید. این از خیر سر آقای قومی بود. همین الان جوابتون رو بگم، مثل نظرم بهتره که دقدقه شما هست. لا یلبس الرجل از ذهب ولا یصلی فیه، مطلب و تمام تا اینجا مطلب دارم. لأنه من لباس اهل الجنه، علتش رو بیان میکنه برای اینکه میفرماید این لباس لباس اهل بهشت هست. خب شما این تعلیل را با دید علمی مینگرید یا با دید تعبدی؟ با دید علمی مینگرید، میگید خب لباس اهل جنت ذهب و اینا باشد و لباس اهل دنیا ذهبی و متضمن ذهب نباشد، توجیه علمیش چیست؟ این مطلبی است که جواب علمی برای خودش باید ارائه بدیم. سؤال علمی، جواب علمی. جواب علمی اینه که در مطالعات و معرفت و بحث اعتقادی و تحقیقی حالات و اوضاع و موجودات صورتها فرق نمی کند و در عالم بهشت صور جوهریه هست، صور مادیه نیست. بنابراین در صورتی که البته فلسفه رو میگم، من به خودم اعتقاد ندارم، ما میگیم هر چه روایت بگد اون از منظر فلسفه صور جوهریه هست. صور که جوهریه هست، این حالاتی که الان در این دنیا هست که صور مادیه هست، حالیت مادی ذهب متناسب نیست و با صور جوهریه متناسب است. و اگر از لحاظ علمی یک مخاطری داشته باشد یا ضرر جسمی یا اسرافی در اموال از منظر اقتصادی، اینا توجیهات علمی است. اونجا دیگه اسراف و زیادروی و تفاخر و اینا نیست. لباس ذهب یکی از چیزهاش که من می شود نقطه اقتصادی و تفاخرات هست. ما رو بردید دوادی دانشگاه دیگه آقای قومی. بعد اگر علمی جواب بگیم اینه، و اما ما علمی جواب نمیگیم، ما تعبدی جواب میگیم. پسندم آنچه را مولا پسندد، دستور داده. این برای شما در این دنیا جایز نیست، در اون دنیا براتم جایزه. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. از پروردگار و مبدأ آفرینش سؤال نمیشد، حقشو نداریم. چرا نداریم؟ لا یسأل عما یفعل. از کرم میداد، مگر کسی که از کرم بده جای سؤال دارد که ندارد؟ هم یسألون، برای شما که داده شده جواب بدین. خب آقای خومی ما را این مقدار به طرف وادی بحث کشوند، اشکالی ندارد. یک اشاره دیگر هم بکنم، این قسمت کامل کنیم. روایت دیگر را سیدان الاستاد در همین رابطه یادآور می شوند که عبارت است از صحیحه حلبی، افراد صحیحه علی بن جعفر، همین باب روایت شماره 10 و شماره 11. عنایت کنید در شماره 10 که خود سیدنا استاد هم این سند را درست می‌دانند و صحیح اعلام فرموده‌اند. عن عبدالله ابن حسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر قال سألته عن الرجل هل يصلح له الخاتم الذهب قال لا. اینم دلالت دارد خاتم ذهب لبس است، دلالت بر عدم جواز لبس ذهب دارد. اینجا در روایت یک پیچی داشت، کوتاه یادآور بشم. و رواه علی ابن جعفر فی کتابه، سیدنا استاد می فرماید که این رواهی که در ادامه آمده است سندش درست است. و اما ابتداء سند که عن عبدالله ابن الحسن آمده است، سند ضعیف است، برای که عبدالله ابن حسن توثیق ندارد. اما مسلک ما چه بود؟ اون سند هم صحیح هست در اثر با این موثق و با این صحیح مطلب کامل است، در این حالی که اجماع و یا ضرورت هم در این رابطه در اختیار ماست. حکم صادق اجماعا و نصا، اما یک فروغی یک معارضاتی دیده می شود که انشاءالله فردا بس کنیم. سلامتی آقای معظم، سلامت خط کنیم.